بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان فرق بین ماده عالم دنیا و ماده عالم آخرت، این چنین فرمودند که هرچه ماده لطیفتر باشد، آمادگیش برای پذیرش صورت سریعتر است، و هرچه ماده بسیطتر و لطیفتر باشد، صورتهای شریف و کاملتری رو میپذیرد، و هرچه ماده بسیطتر باشد، مقبولات او به عالم روحانی نزدیکتر است. اونگاه نمونه های سه یا چهارگانه را ذکر کردند. در خلال این بحث اشاره کردند به اینکه ماده آخرت از ماده عالم دنیا به مراتب لطیفتر است، و هر صوری که میپذیرد هم بسیطتر است، هم کاملتر، و هم صورتهای اخروی را سریعتر از ماده های دنیا میپذیرد. ولی این معنا نشون میدهد که ماده عالم آخرت از سنخ ماده عالم دنیا است، منتها از اون از ماده عالم دنیا لطیفتر و شریفتر است. قهرن اشتراک ماده دنیا و ماده آخرت اشتراک معنوی خواهد بود، یعنی در یک معنای عام شریکند و تفاوت در درجات مصداق است به نحو تشکیک. ولی مطلبی که در زیر صفحه و همچنین صفحه بعد بیان میکنه، اون بیان فرق اساسی است که بین ماده دنیا و ماده آخرت است، که خلاصه اون بیان این است که ماده دنیا و ماده آخرت اشتراک مفهومی ندارند که اون جامعه به نحو تشکیک بر اینها صدق بکند، بلکه اشتراک لفظی دارند و جامعه حقیقی بین ماده دنیا و ماده آخرت نیست. و اگر هر دو را ماده میگویند، در اسم ماده و ماده سهیمند. و خلاصه اون بیان این است که وجود ماده آن است که با استعداد و با حرکت صورت میپذیرد و از قوه به فعل خارج میشود. ولی اگر چیزی حرکت نداشت و حامل استعداد و قوه نبود، اطلاق ماده بر او یا مجاز است یا با اشتراک اسم. بر اساس این قانون، ماده آخرت که همون اون مرحله نفس خیالی است به صورت مجرد خیال است، هیچ اشتراکی با ماده دنیا در این احکام عامه ماده ندارند. یعنی در مرحله خیال زمان نیست، حرکت نیست، استعداد مادی به اون معنا نیست، خروج از قوه به فعل به اون معنا که در ماده دنیا مطرح است نیست و مانند آن. ماده دنیا چیزی را به عنوان قوه حمل میکند و به وسیله حرکت این قوه از ضعف به کمال میرسد، و حرکت مبدعی دارد، منتهایی دارد، یعنی قوهی دارد، فعلیتی دارد و به همراه خود زمانی دارد. اگر چیزی زمان نداشت و حرکت نداشت، خروج از قوه به فعل هم برای او مطرح نیست و قهرن قوه هم نخواهد داشت. وقتی قوه نداشت، راهی هم برای اثبات ماده وجود ندارد، چون ماده همونطوری که در بحث دیروز بررسید، یه امر حسی نیست که انسان از راه حس ماده را اثبات بکند و بگوید ما ماده را مشاهده میکنیم. یک امر آزمایشی و یک امر تجربی هم نیست که جزء علوم باشد و علم بتواند ماده فلسفی را اثبات کند. یه امر عقلی محض است. لذا در فلسفه مطرح است که آیا جسم دارای ماده است یا نه، آیا هیولا موجود است یا موجود نیست. و برهان فصل و بس یا برهان قوه و فعل دلیل اثبات هیولاست که یک برهان عقلی است. اگر ما مسئله قوه و فعلی نداشتیم و حرکتی نداشتیم، راهی برای اثبات وجود ماده نخواهیم داشت. اگر ما یه جسمی دیدیم و صور نوعیه و کاملی برای این جسم مشاهده کردیم، اما زمان ندیدیم، خروج از قوه به فعل رو در او سراغ نداشتیم، راهی برای اثبات هیولا برای اون جسم نخواهیم داشت و همچنین راهی برای اثبات مادی بودن اون جسم نخواهیم داشت. اگر ماده یک امر محسوس بود مثل خود جسم، انسان نیازی به بحث نداشت. همین که جسمیت یک شی ثابت میشد و جسمیت شی محسوس میشد، ماده بودن او هم محسوس میشد. اما ماده امر عقلی است، چون ماده فلسفی غیر از ماده فیزیکی است، یه امر عقلی محض است و هیچ راهی برای اثبات او یا نفی او نیست مگر برهان عقلی. و برهان عقلی در اثبات وجود ماده همون راه قوه است. اگه جایی حرکت نبود، زمان نبود، قوه نبود، وسیله دلیلی برای اثبات هیولا و ماده نخواهد. و چون در عالم آخرت سخن از زمان و حرکت نیست، خروج از قوه به فعل نیست، بلکه نشأه امر است و هرچه در اونجا موجود است به امر خدای سبحان موجود است و به امر مدبرات قیامت موجود است، با کن فیکون یافت می شود، نه با تدریج، نه با استعداد. بنابراین ماده به اون معنا در قیامت نیست. و اگر احیانا بر موجود اخروی ماده اطلاق بشود، یقینا مشترک لفظی خواهد بود، نه مشترک معنوی. پس بحثی که تا کنون شده بود این بود که ماده آخرت لطیفتر از ماده دنیاست، قهرن اشتراکیشون اشتراک معنوی است و سیطش هم به نحوه تشکیک است. اما بحثی که امروز آغاز کردن این است که اشتراک ماده دنیا و ماده آخرت در لفظ است. اینا جامعه حقیقی ندارن تا به نحوه تشکیک بین هم بشود. فرق دیگری که بین ماده آخرت و ماده دنیاست این است که در ماده دنیا اگر صورت از ماده گرفته بشود، خود ماده در استرداد اون صورت کافی و مستقل نیست، بلکه علل و عوامل بیرونی باید کمک بکنن تا دوباره این ماده صاحب اون صورت بشود. ولی در ماده آخرت این چنین نیست. اگر ماده آخرت صورتی را از دست داد، فوراً صورتی مماثل او را می سازد. خودش در ساختن صورت مستقل است. این چنین نیست که نیازی به علل و عوامل بیرونی داشته باشد. همون دلیلی که برای تجرد قوه خیال و بعض از مراتب نفس اقامه کردن، همون دلیل در جریان ماده و صورت آخرت هست. خلاصه اون دلیل است که یکی از ادله تجرد نفس این بود که نفس اگر صورتی را از دست داد، می تواند خود به خود اون صورتی از دست رفته را استرجاع کند، استرداد کند. و موجود مادی این چنین نیست که بتواند صورت از دست رفته را استرداد کند. به صورت شکل ثانی استنتاج میکردن که نفس مادی نیست، زیرا هیچ موجود مادی نمیتواند خود به خود صورت از دست رفته را استرداد کند، بلکه حتما باید از علل و عوامل بیرونی مدد بگیرد. این یه مقدمه. و نفس صورت از دست داده را می تواند خود به خود استرجاع کند، مطلبی را که سهو کرده است می تواند بیاندیشد، دوباره به خاطر بیاورد. این دو مقدمه. پس نفس مادی نیست این نتیجه، زیرا نفس می تواند صورت از دست رفته را استرجاع کند و هیچ موجود مادی این توان را ندارد که کمال به صورت از دست رفته را استرداد کند و استرجاع کند. پس نفس مادی نیست. این همان است که در کتب عقلی به عنوان یکی از براهین تجرد نفس اقامه شده است که نفس برای استرجاع سفر مستکفی است و مستقل است. همین برهان برای سفر اخروی هم هست. در صورت‌های دنیایی اگر از ماده زائل شود، ماده به تنهایی برای استرداد اون سفر کافی نیست. یعنی اگر یک سلسله از خاک‌ها جزء مواد غذایی گیاه شدن و شجر شدن و این صورت شجریت از اونها گرفته شد، خود اون خاک خود به خود توان اون را ندارد که دوباره شجر بشود. باید علل و عوامل بیرونی کمک بکنن تا اینکه صورت شجریت به این خاک دوباره اعطا بشود. و اما در آخرت این چنین نیست. اگر یک جای درخت رویید و صاحب اون سرزمین یعنی بهشت اراده کرد که اینجا درخت نباشد، دیگه درخت نیست. بار دیگر همین که اراده کرد اینجا درخت بروید، درخت می روید. اصولا وقتی که نهرهای بهشت رو توصیف میکنه، این روایت ها فراوان هم هست که در اطراف این نهرها حورالعین می روید، همونطوری که از گلها از اطراف مثلا نهر می روید، اونچنین می روید. و از آیات سوره مبارکه الرحمن هم می تواند استفاده شد که اونها هم از اطراف این نهرها می رویند. یا در روایت دیگری هست که سیب را اهل بهشت پاره می کنند و در وسط این سیب حوری پیدا می شود. از او سوال می کنند از کجا خلق شدی؟ می گویند به فرمان الهی خلق شدی. یعنی با کن فیکون حل می شود. سخن از تولد و تولد و تولید و امثال ذلک نیست. یا در روایحی که هست، در بهش روایحی هست، سوال میکنن که آیا با عود و امثال ذلک اینها افروخته میشود و رائحهشون به مشام میرسد؟ فهم نه، اینچنین نیست، این از مجمر نیست، لاشم به قدرت الجبار است. این عود را اینجا نسوزندن نظیر دنیا، نظیر دنیا که انبر یا عود را روشن میکنن با آتش تا رائحه‌ای به شام برسد، این چنین نیست، لکن به قدرت الجبار. این معلوم می شود اون چه که در نشأه آخرت هست با کن فیکون هست. در بهش البته خیلی قوی تر و لطیف تر، در جهنم از این قدری ضعیف تر. در جهنم اون روایتی که مرحوم سید رضی در رحج البلاغت هست امیر سلام را نقل کرد، در بحث های سال گذشته خونده شد که وقتی خازن جهنم اون فرشته سلام الله علیه همین که عصبانی شد، آتش افروخته می شود و آتش زیاد می شود. این چنین نیست که هیزومی از خارج بیاورن یا مواد سوخت و سوزی از خارج بیاورن روی اون هیزوم های قبلی بریزن و آتش مشتعل تر می شود. همین که خازن نار سلام الله علیه غضب کرد، یهتمو بعضه و بعضا، شعله افروخته می شود. اون مال تجرد تام است که قبول زوال و امثال ذلک ندارن. این مال تجرد برزخی است. در تجرد برزخی تمثل ظهور و خفا راه دارد. در خود برزخ که به اتفاق فریقین سخن از ماده نیست، سخن از جسم است، همین اکل و شرب هست، همین قیام و قعود هست، همین جنات تجریم تحت الانهار هست. همه این حرف ها در برزخ هست. با اینکه در برزخ این در کل سخن از ماده نیست، یعنی ما هیچ عالمی در بین مسلمین سراغ نداریم که در برزخ قائل شده باشد به اینکه اونجا ماده مطرح است. محدثین ما، مفسرین ما، متکلمین ما مثل حاکما قائلن به اینکه اونجا جسم است و ماده نیست. در همون طوری که در برزخ این سخنان هست که بدن مدن مثالی است و غالب غالب مثالی است و جسم هست جسم مثالی است نه جسم مادی، معذالک اکل و شرب هست، جریان نهر هست، تیر هست و مانند. در تجرد تام، تجرد عقلی، اینها البته راه ندارد، اما در تجرد برزخی اینها از باب ظهور و شفا راه دارد. هر طوری که در برزخ این معانی مطرح شد، در قیامت که از این برزخ کامل تر است مطرح می شود. همون بیانی که از امام صادق سلام الله علیه در ذیل آیه لا مقطوعه لا ممنوع که در بحث دیروز گذشت توجیه خوبی بود. اینا قدم به قدم دست شاگردان رو میگیرن، جلوتر میبرن. گاهی میفرماین نعمت های بهشت زائل نمیشود، مثل چراغ است که هر لحظه نور میدهد و تمام نمیشود. این یک روایت. از این لطیفتر روایتی دیگر است که هر دو را مرحوم فیض در ذیل آیه لا مقطوعه ولا ممنوعه نقل کرده است. اون روایت دوم که لطیفتر از روایت اول است و از بسایر درجات نقل شده بود، این بود که نعمتهای بهشت، میوه‌های بهشت که امثال ذالک از درخت ها شما هرچه بکنید جای او میروید، نه اینکه کم میشود بعد جای او پر میشود، اصلا کم نمیشود. لیسی از ابو والله حیسون ناس، اونچه که مردم خیال میکنن طور نیست. ذالک هو العالم و ما یخرج منه، این نظیر علم است. شما هرچه که میدانید اگر به دیگران گفتید، این طور نیست که از شما کم بشود فورا بروید. این مثل برق نیست که واقعا چیزی کم میشود لکن جاش فورا روشن میشود، یا مثل نهر روان نیست که اگر شما چیزی از نهر روان گرفتید واقعا کم میشود منتها جاش فورا پر میشود، چون سریعا پر میشود انسان میگوید هرچی گرفتیم عوض نشد یا کم نشد. نه، واقعا کم شد ولی دوباره آب چشمه جوشید و اون خلاء را پر کرد. و اما در مسئله انفاق علم این چیزی نیست که چیزی کم شده باشد. اگر عالمی علم خود را به دیگری انفاق کرد، اینطور نیست که از علم او کم شده باشد دوباره جای او روییده باشد. این روایت دوم از روایت اول خوب لطیفتر و عمیقتر است. اگر نعمتهای بهش این چنین بود، اگر عذرا بودن اونها هم این چنین بود، و اگر جریان نهر این چنین بود، وقت این پیداست که با کن فیکون حل است. زوال نیست، اینها ظهور و خفاست. بله، این ظهور و خفاست. این معنا در برزخ هم هست. یه مسئله این است که اینها چرا در قیامت هست؟ خب اینها در برزخ هم هست. در برزخ ما کسی رو سراغ نداریم که قائل شده باشد به اینکه بدن بدن مادی است، درخت درخت مادی است. در اونجا به اتفاق فریقین میگویند مثالی است، جسم هست ماده ندارد. چه محدثین، چه مفسرین، چه متکلمین، چه اوچنین، و همه اینها تو برزخ هم هست و همه اینها کاملترش در قیامت است. منتها اگر چنون چه روایت هایی هست که نشون می دهد نحوه ظهور و خفای نعمت های بهش را، پیداست که اونجا سخن از زوال و عود جدید نیست، سخن از ظهور و خفاست در حقیقت. این یک فرق. فرق دیگر آن است که ماده اخروی هرچه را که از دست داد در استردادش خودکفاست و ماده دنیایی این چنین نیست. و به بعضی از شواهد هم مراجعه میکنن، میفرمان به این که از این آیات پیداست که انسان در بهشت نیازی به علل و عوامل بیرونی ندارد، بلکه هر کسی در قیامت مهمان عقاید و اخلاق و افکار خودش هست. از خارج چیزی نمی رسد که انسان را تغذیه کند، بلکه انسان با همون عقایدی که دارد، با همون اخلاقی که دارد، فوراً هرچی را بخواهد پیش او حاضر است، و اگر چیزی را از دست داد مشابه او را فوراً می سازد، یعنی از درون خود می جوشد. قهرن این ماده به فاعل نزدیکتر است تا قابل. اگر گفته شد ماده آخرت در برابر ماده دنیا، این به اشتراک لفظی خواهد بود نه اشتراک معنوی. پس در فصل هفتم دو نحوه بیان بود. یک نحوه آن است که ماده آخرت از سنخ ماده دنیاست، منتها لطیفتر است، که بحث دیروز بود. بیان عمیق‌تر همون مطلبی است دومی است که از امروز شروع می‌شود، که ماده آخرت با ماده دنیا دو سنخ، نه یک سنخ. صفحه 223 جلد 9. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اعلم ان الفرق بین حیول الصور الدنیویه و حیول الاخره غیر ما ذکرناه به امور اخرى. فرق بین ماده دنیا و ماده آخرت غیر از اون چه که یاد شده است با امور دیگری خواهد بود، که مهم همین این فرق اخیر است. به امور اخرى، منها که این واو زاید است، منها ان ما یهل هذه الحیولا لا يحلها إلا بعد حركة استعدادية وزمان سابق وجهات قابلية و اسباب خارجیه. یکی از اون فروق این است که اون چه که در هیولای عالم دنیا حلول می کند بدون حرکت نخواهد بود. این ماده حرکت می کند و استعداد بعید را استعداد نزدیک می کند و زمان سابق می گذرد و زمان لاحق می رسد و سمتهای قبول پرورش پیدا می کند و علل خارجیه کمک می کند تا یه صورتی در ماده جایگزین بشه. انما یحل هذه الحیولا لا یحلها الا بعد حرکت استعدادیت و زمان سابق و جهات قابلیت و اسباب خارجیه، حالا یا با زمان کم یا با زمان زیاد. به خلاف المادت الاخرویه، که در ماده اخروی سخن از حلول صورت و پیدایش استعداد و زمان و حرکت نیست. فإن الصور الفائزة عليها إنما تفيز عليها من المبدأ الفياض من جهة المقدمات والأسباب الداخلية وجهاتها الفاعلية على وجه اللزوم عند تأكدها. صورت هایی که بر ماده آخرت افاضه می شود، این فقط از ناحیه فیاض علی الاطلاق است، نه از راه حرکت به زمان با کن فیکون حل است، نظیر اون صوری که بر نفس افاضه می شود. انسان در اوائل امر شاید خیال می کرد به اینکه در نفس هم تغییر و تبدیل هست، در نفس تقسیم هست. خیال می کرد بسیار از مسائل ریاضی را، چه اون که مربوط به کم متصل است، چه اون که مربوط به کم منفصل است، در نفس انجام میدهد، در نفس فصل و وصل است، در نفس جمع و تفریق است. انسان همونطوری که در خارج یک قلم دست اوست و روی کاغذ جمع و تفریق دارد، خیال میکند مشابه این جمع و تفریق در نفسم راه دارد، که خیال میگوید من در ذهن خودم جمع بندی کردم، در حالی که در ذهن نه چیزی را کنار چیزی میشود جمع کرد، نه چیزی را از چیزی میشود جدا کرد. جمع و تفریق که راه نداشت، ضرب و تقسیم هم راه ندارد، مسائل ریاضی در ذهن راه ندارد. ذهن تمثل این مسائل را عرضه می کند، انسان خیال می کند واقعا جمع کرده است. جمع کرده است یعنی حرکت داده است، یک رقم را از جای یک رقم را از جای دیگر گرفت، اینا را کنار هم جمع کرده است. در حالی که اگر حرکت باشد، شی بعد از حرکت نباید در موطن اصلی خود باشد، در حالی که شی در موطن اصلی خود در نفس هست. در نفس نمی شود یک صورت خطی را تقسیم کرد، نمی شود قطعه های را هم کنار هم وصل کرد، به شهادت اینکه قبل از تقسیم و بعد از تقسیم اون مقسم که یک خط واحد است در جاش موجود است و در ذهن موجود است. این است که ما هرگز در ذهن تقسیم نداریم، در ذهن صورت هایی که پس از دیگری انشاء می شود و ما شاید تا کنون خیال می کردیم که ما در ذهن یک خطی را داریم تقسیم می کنیم. بعد از رجوع مجدد میبینیم در ذهن هرچه هست انشاست نه تقسیم. ما دو تا خط نیم متری رو احداث و انشا میکنیم، در کنار خط یک متری خیال میکنیم اون خط یک متری را به دو تا خط نیم متری تقسیم کردیم، در حالی که در خارج وقتی ما خط یک متری تقسیم میکنیم، بعد از تقسیم دیگر خط یک متری وجود ندارد، فقط دو تا خط نیم متری موجود است. اما در نفس وقتی خط یک متری را به دو نیم متری تقسیم میکنیم، قبل از تقسیم و حین تقسیم و بعد از تقسیم اون خط یک متری سر جاش موجود است. معلوم میشود اون صورت نفسانی را ما تقسیم نکردیم، دو تا نیم متری خط نیم متری در نفس ایجاد کردیم و خیال کردیم قسمت کردیم. هرچه که در نفس راه دارد از جمع و تفریق و تقسیم و مثال زالی، اینها انشاءات نفس است، تمثل تقسیم است، نه خود تقسیم. و در نشأه قیامت هم مشابه این خواهد بود. فإن الصور الفائزة عليها إنما تفيز عليها من المبدأ الفياض من جهة المقدمات والأسباب الداخلية، که بعضی از مراتبش قابلن و بعضی از مراتب فائلن، و جهاتها الفائلية على وجه اللزوم عند تأكدها، اگر چون چه جزء مفارقات باشد جز حالات باشد البته زوال پذیر است. به این در قبر و برزخ و تلیعه قیامت از انسان گرفته می شود، اما اگر ملکات شد، نه ملکات که شد، چه برای اهل جهنم چه برای اهل بهشت ثابت است. انسان رو همون صور ملکاتش می آفریند و نه آن است که انسان مستقل باشد. اینو در بحث های قبل خوندیم، به این که نفس هر کاری که انجام می دهد جز مجاری فیض است و خالق حقیقی و فیاض حقیقی ذات اقدس اله است بلاغه. این رو در همین جلد نهم هم تصریح کردن. فرق دیگری که بین ماده آخرت و ماده دنیا است این است که و من هم این المادت دنیویت ازا ازیلت صورتها انها فتحتاج و فسترجائها الستیناف تأثیر من سبب خارجی. ماده دنیا اگر صورت را از دست داد، باید با کمک علل و عوامل قابلی و فاعلی جمعاً صورت از دست رفته را بازیابد. ازا ازیلت صورتها انها فتحتاج فی استرجائها الستیناف تأثیر من سبب خارجی مصور للماده بها، که اون صور اون سبب خارجی ماده را به اون صورت تصویر میکند و اون ماده را به اون صورت مصور میکند، مصور للماده بها به اون صورت تارتن اخرى. بار دیگر که صورت البیاض و الحلاوت و غیره ما ازا حصلت فی مادتن، اگر شیرینی به یک ماده داده شد بعد این صورت شیرینی از او گرفته شد، اون ماده خود به خود صفت شیرین را پیدا نمی کند مگر با استعداد جدید، مگر با افاضه فاعل از خارج. و همچنین صورت بیاض، این صورت در برابر ماده به معنی عام است، خواه صورت جوهری باشد نظیر صورت شجر و حجر، خواه صورت عرضی باشد نظیر همین بیاض و حلاوتی که مثال زده. بهرن اون ماده معنی عام خواهد بود، عام از محل و موضوع. فلا یکتفی ذات القابل به ذاتهی فی استرجاع تلک الصوره، پس قابل به ذاته برای استرجاع صورت از دست رفته کافی نیست. این چنین نیست که اگر خاکی درخت شد، این صورت شجریه از او گرفته شد، اون خاک خود به خود بتواند دوباره شجر بشود، یا میوه اگر حلاوت را از دست داد خود به خود بتواند اون حلاوت را باز یابد. این چنین نیست. ولی در آخرت همین که نفس اراده کرد، اهل بهشت اراده کرد این شی فلون مزه داشته باشد پیدا میکند، فلون طعم داشته باشد پیدا میکند. هر ذائقه با هر مزه که انس دارد، اگر نفس اراده کرد که این میوه فلان مزه داشته باشد پیدا میکند، اگر اراده کرد که این مزه عوض بشود یک مزه دیگر پیدا کند، فورا پیدا میکند. فلا یکتفی ذات القابل به ذاتهی فی استرجاع تلک الصوره بخلاف القوت نفسانیه اذا غابت عنها الصوره الحاصله فیها، بخلاف قوه نفسانیه. این در بحث علم نفس به عنوان دلیل تجرد نفس ذکر شده است، دلیل تجرد قوه خیال و مانند اون ذکر شده است که روح همون شکل ثانی که هیچ مادی برای استرجاع صورت از دست رفته کافی نیست و نفس برای استرداد صورت از دست رفته کافی است، پس نفس مادی نیست. صورت های اخروی به ماده اخروی هم مثل نفس است، بنابراین ماده آخرت به معنای ماده دنیا نخواهد. فلا یکتفی ذات القابل به ذاتهی فی استرجاع تلک الصوره بخلاف القوت النفسانیه اذا غابت عنها الصوره الحاصله فیها، فلا یحتاج فی الاستهزار و الاسترجاع الی کسب جدید و تحصیل مستعنف. نفس اگر چیزی را از دست داد سهو کرد، می تواند خودش بنشیند و بیندیشد و اون صورت از دست رفته را استرجاع کند. و اون صورت از دست رفته را استرجاع کند، اما موجود مادی هرگز این توان را ندارد که صورت از دست رفته را خود به خود استرجاع کند. و یک شاهدی هم از آیات ذکر میکنند، شاید در استنباطش خود جای تأمل باشد. فرمودند و الیه اشیر به قولی تعالی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، یعنی هر کسی در کارهای خود یه سلسله اموری دارد که او را سرگرم میکند، دیگر نیازی به علل و عوامل بیرونی ندارد. این لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی نشون میدهد که چه بدان چه خوبان هر کدام کاری دارن که بدون ارتباط با علل و عوامل بیرون در کار خودشون مستقلن، چه در نشاط و چه در اندوه. اشارتاً الى ان الاسباب الاتفاقیت غیر حاصلت فی ذلک العالم، عللی که باید موافق هم باشن و هماهنگ بشوند تا یک کار را انجام بدن در اون نشأه نیست. اشاره است به اینکه سبب هایی که باید موافق هم باشن و وفق هم باشن تا کار را انجام بدن این چنین نیست. و سلسلت الایجاد منحصره فی الامور الداخله ناشئه من المبدا الاول، سلسله کارها فقط سلسله فاعلی است و غایی، دیگر سلسله علل مادی و قابلی در اونجا راه ندارد، حلقاتی برای اون سلسله مطرح نیست. سلسله ایجاد منحصر به علتهای فاعلی و علتهای غایی است. در نشأه دنیا سلسله ایجاد در عالم طبیعت به چهار علت مرتبط است: علت فاعلی و غایی و سوری و مادی. در نشأه آخرت فقط به علت مادی و علت فاعلی و علت غایی متکی است. چون علت مادی مطرح نیست، پس جسم مرکب نه ماده به صورت نیست. وقتی مرکب از ماده به صورت نشد، نه علت مادی مطرح است نه علت سوری. صورت مطرح است اما علت سوری مطرح نیست. علت سوری نسبت به مجموعه مرکب از ماده به صورت است. وقتی ماده نبود شی مرکب نیست، وقتی مرکب نبود علت مادی و علت سوری ندارد، گرچه صورت دارد. فرق صورت و علت سوری هم همین است. و سلسله الایجاد منحصره فی الامور الداخله ناشئه من المبدا الاول دون العرضیات و المعدات الخارجیه الواقعه فی عالم الاتفاقات و الحركات المحصره للاستعدادات، دیگر نیازی به امور عرضی و عوارض بیگانه نیست، نیازی به چیزهایی که استعداد میدن به انسان، به موجود آمادگی میبخشن، اعداد میکنن نیست. در عالم دنیا که عالم برخورد است و عالمی است که یه سلسله حوادث پیش بینی می شود یه سلسله حوادث پیش بینی می شود، باید معدات خارجیه کمک بکند تا شی از قوه به فعلیت بیاید. پس سلسله علل در عالم دنیا و در نشأه ماده گذشته از نظام فاعلی به نظام غایی به سلسله علل معده و علل مادی و قابلی هم مرتبط است، و اما در نشأه آخرت فقط به فاعل و غایت متکی است. فی عالم الاتفاقات و الحرکات المحصره للاستعدادات کما قال تعالی الملک یومئذ لله، امروز هم ملک ما به ملک مال خداست، لله ملک السماوات و الارض، منتها امروز یه سلسله چون ناقص است یه سلسله استعدادها دخیل است و خدای سبحان فیض میدهد، دائم الفیض علی البریه است، اما بعضی ها که استعداد ندارن نمیگیرن، اما اون روز هر چه فیض برسد میگیرن، هر که هر چه باید بگیرد میگیرد. الملک یومئذ لله و قال فلا انصاب بینهم، یعنی انسان در عالم دنیا هم با ضوابط میتواند مشکلات حل کند، هم با روابط، که روابطش هم یه ضوابط است، یعنی یا با علل و اسباب خودش کار بکند و مشکل خودش حل بکند روی علل و عوامل، یا رو همون روابطی که شرع قرار داده است، رابطه پدری و پسری و امثال ذلک، یا روابط دوستانه صحیح که دین قرار داد. در آخرت چون علل در اختیار انسان نیست، تقطعت به اهمال اسباب، دیگر راه برای استفاده از علل نیست و جا برای روابط هم نیست، چون فلا انصاب بینهم، این چیزی نیست که پدر و پسر در اونجا حکمی داشته باشن که عمودن یکدیگر رو تأمین کنن و هر کسی از اینها نیازمند بود بر دیگری لازم باشد که نیاز اینها را برطرف بکند. وقتی نسبت و روابط به هم خورد، دیگر کسی نمیتواند مشکلش رو از دیگری حل کند. مسئله خرید و فروش و دوستی و امثال ذلک هم که نیست لا بیان فیه ولا خلت ولا شفا. اینها در حقیقت فساد میخواستند، یوریدون علو من فی الارض فسادا، و این علو همیشه ارچون ملکه شد برای اینها. اینا که یهلک النسل بر حرص بودن، یورید الحیات دنیا بودن، اینا همو رو میطلبند. باطن دنیا هم همو مار عقربش بهش میدن. کسی که دنیا طلبی ملکه او شد، او همواره دنیا میخواهد. باطن دنیا هم که حیه است به او حیه میدن. که حضرت فرمود انما مثل الحیات دنیا که مثل حیه لین مسها قاتل سما. این شخص دنیا طلب دنیا میخواد، دنیا رو به او میدن. این شخصی که انس پیدا کرد به مال حرام، اونجا هم این ملکات ظهور میکند، مال حرام میطلبد. باطن مال حرام که هم اون قسلین است و غذای حرام مونده است و آلوده است به او میچشاند. این یک رجعت کاذبه است. در دنیا هر وقت یک مشکلی پیش می آمد، می گفت از این بند که نجات پیدا کنم انسان خوبی می شدم. چندین بار خدای سبحان مشکلات دنیایی او را حل کرد و وقتی هم که به ساحل نجات پیدا شده است، باز همونطور مشرکانه برخورد می کرد. در جریان مشرکین فرمود به اینکه حتی رکب الفلک دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر فاذا مشرک. نوع تبهکاران وقتی که به دام افتادن متوسل می شوند، وقتی از دام بیرون رفتن فیضا هم مشکون. فرمود اینا که سرنشینان کشتیان، وقتی خطر طوفان اینا رو به مرگ تهدید کرد، دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر فیضا هم مشکون. نظر در قیامت کبرا هم این چین است. می فهمد الان ما اینا رو از جهنم بیرون ببریم در دنیا، باز همون فساد رو که داشتن دارن. لو ردو لعادو لما نهو عنهو. اینا از جهنم هم که بیرون بیان، چون عادت به بدی کردن و این بدی در اونها رسوخ پیدا شد و ملک شد، باز دست از کار بد بر نمی دارن. بنابراین اینها در جهنم هم که هستن مسلوب خود را می طلبن. مسلوب اونها همین است. در همون جریان عقیل، اونطور که مرحوم سید رضی در نهج نقل کرده است، یه قصه بعد از جریان ذیل اون جریان عقیل هست که عقیل چیزی از هست امیر سلام الله علیه خواست و حضرت او رو رد کرد. اونگاه فهمود تارقی آمده است، یعنی شبونگاه کسی در زد و آمد منزل ما بود. بعد من دیدم که بالاخره بسته ای رو از زیر لباس در آورد و نشون نمان داد اینها، و مثلا گفت این حلوای شیری نیست. و در همون پایان اون خطبه هست، اون سخن شریف هست، فرمود من گفتم این اگر صدقه است یا صله است یا زکات است که حکم خاص دارد و بر ما روانیست، و اگر منظور دیگری دارید، یعنی غیر از این عناوین، عناوین دیگر هست، تو مخبتی. یعنی غیر از زکات و صله که جزء امور شرعی است که به ما نمیرسد، غیر از اینها یه عنوان دیگر قصد کردی، یعنی قصد رشوه کردی، تو مخبتی. برای اینکه هرگز انسان عاقل حاضر نیست که قی کرده افعی را بخورد. یعنی اگر یک غذایی را افعی که دهنش پر سم است او را بخورد، بعد قی بکند، اون قی کردهش رو به صورت یک خمیر در بیارن، هیچ عاقلی او را نمیخورد. و بود اون حلوای شیرینی که تو اون طمع رشوه آوردین همون. خب این بیان، بیان حجت خداست، بیان معصوم است، بیان شاعرانه نیست که احسن و اکذب هو باشد که. یعنی حقیقت رشوه اینه. یک کسی که به رشوه عادت کرده است، این در هر نشئی که باشد رشوه میطلبد. خب باطن رشوه او را به او میدن. این چنین نیست که او غیر از اینها بخواهد دید. این همان است که ذوقوا ما کنتم تعملون. به جهنمیان میگوین نه به ما، نه اون برای این بدیهایی که کردید اینا رو باید بچشید، نه غذاهاتون رو بخورید دیگه. ذوقوا ما کنتم تعملون. فصل هشتم فی البعث است. همونطوری که مسئله قبر روشن شد، مسئله بعث هم میخوان روشن کنن. بس یعنی برانگیختن. و قیامت را اصولا قیامت میگویند برای اینکه انسان روز رستاخیز اوست، راست میایستد، یعنی از قبر برمیخیزد، یعنی از همه این حیات و بندها میرهد، قائم میشود. یه همچه حالتی است. این منبعث شدن است. معنای این بعاث این نیست که از تن و از بدن رأساً برمیخیزد که معاد بشود معاد روحانی، بلکه اون نشأه عالیش دیگر در رهن بدن نیست. فرمودن وقتی منظور از قبر اون حیات شد، انسان وقتی که مرد وارد همون حیات برزخی است، چه در هوا بمیرد چه در زمین، چه ذرات بدن او هوا منصور بشود متلاشی بشود، او در قبر هست و منظور قبر همون حیات هست، یعنی برزخ. اگر مراحلی بگذرد و او از این حیات نجات پیدا کند، وارد قیامت کبرا می شود. در قیامت کبرا از این حیات برمیخیزد. برای جهنم یه حسابی است، برای بهش یه حساب دیگر. در همین جلد نهم در اواخر این کتاب میفرمان جهنم به عالم دنیا نزدیکتر است تا بهشت، بهشت دورتر از دنیاست تا جهنم. جهنم ارتباطش به عالم دنیا نزدیکتر است. اگر برای ماده مراتبی است یا برای تجرد مراتبی است، اون ضعیفترین تجرد را جهنم دارد که خیلی به عالم طبیعت ماده نزدیکتر است. اگر کسی از این حیات برخاست و منبعث شده است، یعنی مرحله عالیه او از این حیات به در آمد، این قیامت کبرای اوست که منبعث می شود. این نه به اون معناست که بدن و حیات بدنی را بالکل رفع بکند و بشود روح مجرد، بلکه تعلقات نفس نسبت به این بدن کم می شود. روحش در یک مرتبه عالیه متنعم است، بدنش در یک مرحله نازله متنعم است. هرگز بدن انسان را رها نمی کند، به انسان هم بی بدن نخواهد. در نوشته های مرحوم آخون این حرف مصرح است، مخصوصا در کتاب تفسیر شریفشون که تفسیر رو بعد از فلسفه و اینها نوشتن، تقریبا جزء مؤلفات آخر عمرشون است. می فرمون به این که معاد که هم روحانیست و هم جسمانی، این چنین نیست که انسان وقتی که به اون مرحله عالیه رسیده است بی بدن باشد و بدن نداشته باشد، بلکه نفس و بدن مثل راکب و مرکوبند. این راکب و مرکوب به سمت خدای سبحان در حرکتند و اینها میزبان خدای سبحان، مهمان خدای سبحان و خدای سبحان مهماندار ایناست. منتها خدای سبحان نفس را در یک مرحله پذیرایی میکند، بدن را در یک مرحله دیگر پذیرایی میکند. مثل این که اگر برای شما مهمانی برسد که راکب بر یک مرکوب هست، شما مرکوب او را در آخر جا میدید و او را با علف تغذیه میکنید و خود راکب را به حضورتون میپذیرید. این لطیفه که در آیه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر هست، برداشت مرحوم آخوند این است که از این آیه میشد این چنین استفاده کرد که ان المتقین فی جنات النهر، بدنشون و لذائذ بدنیشون در این نشعله جنات النهر هست، روحشون فی مقعد صدق عند ملک المقتدر است. که بعد نفس و بدن مثل راکب و مرکوبن، راکب را خدای سبحان به حضور خود میپذیرد، مرکب را که بدن است فی جنات النهر حفظ میکند. اون انسانی که میتواند از این حیات برهد و رهن این طبیعت و حیات بدنی نیست، این از قبر منبعث شده است. این یه همچه انبعاثی داره. فصل هشتون فی البعث. وقتی قبر معناش اون شد، بس انبعاث و رهایی از قبر به این معناست. اما البعث و هو خروج النفس عن غبار هذه الحیات المحیطت بها، از این حیاتی که محیط به نفسن. کما یخرج الجنین من القرار المکین، همونطوری که جنین از رحم یا از صلب و بعد به رحم منتقل می شود، بعد رحم خارج می شود، نفس هم از غبار بدن بیرون می آید، یعنی دیگر در بند اونها نیست. و قد مرت الاشارتو الى ان القبر الحقیقی هو انقمار النفس و انحصارها بعد موت البدن فی تلک الحیات المکتنفه. اگر معنای قبر همان است که در فصل هفت ذکر شد، معنای بعث بیرون آمدن از اون حیات است. فهیه این نفس ما بین الموت و البعث به منزلت الجنین او النائه، به منزله کودک است که در رحم است یا خوابیده است. لن تقوه قواها و مشاعرها لادراک المدرکات الاخره. بعد از موت و قبل از بعث مثل نائم است. در برزخ میگوین نم غریر العین، بخواب با قرت عین مثلا، یا به طرز دیگری به بدندشان و تبهکاران میگوین بخواب. دیگر قوای اون قوت را ندارد، مشاعر اون قوت را ندارد که امور آخرت را درک میکند، مگر اینکه کم کم از این حیات برهد. لم تقوى قواها و مشاعرها لادراک المدرکات الاخره. فاذا جاء وقت القيام انبعث الانسان من هذا الانغمار قادما الى الله تعالى که يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي متوجها الى الحضره الالهيه. اونجا که راه یافت، اما مطلقا حرا عن غید تعلقات و اثر شهوات، یا انسان مطلق است یا مقید، یا انسان حر است یا عبد. حر مطلقا حرا عن غید تعلقات و اثر شهوات، فرحانا بذاته مسرورا بلقائه تعالی ینقلب الى اهله مسرورا. و من احب لقاء الله احب الله لقاءه. یا نه و اما مقبوزن معصورن اسیر از خضوح و فغلو ثم الجحیم سلو، معصورن به عید زاجرات الغاصرات کارهن للقائه تعالی و من کره لقاء الله کره الله لقاءه. این بیان رو مرحوم آخون در تفسیرشون در جلد دوم صفحه 162 روشن بیان کردن که هرگز نفس بدن را رها نمی کند و بدن هم نفس را رها نمی کند. در جلد دوم تفسیر، در تفسیر سوره بقره صفحه 162 می فرمان به این که فقلوبهم فی مقاعد صدق و الیقین ساکنه و ابدانهم فی بساتین دار الحیوان سائره. قلب های اینها در مقعد صدق سکون دارند که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. و ابدانهم فی بساتین دار الحیوان دار الحیوان سائره. بدن های اینها در بوستان های دار الحیات سیر میکنند و قلوب اینها لدى الله آرامند. و ها کذا الله بقول و ها کذا یفعل الله بقلوبهم و بعبدانهم فعل صاحب المنزله بزیفه و دابته. همون طوری که صاحب خانه اگر مهمانی دارد، مهمان را به حضور خود میپذیرد، دابش را در آخر جا میدهد که او مشغول خوردن باشد و خودش با مهمان خود سخن بگوید، مؤمنین در بهش این چنینن، بدنشون در جناتون تجری من تحت الانهار هست، مشغول خوردن و نوشیدن است. ارواح اینها و قلوب اینها فی مقعد صدق عند ملک مقتدر است. لذا در آیه هم واو ندارد، فرمود به این که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. این عند ملک مقتدر مال روح اونهاست، اون جنات تجری من تحت الانهار مال جسم اینهاست. یک مثال لطیفی است، فرمود یفعل الله بقلوبهم و بابدانهم فعل صاحب المنزله، مهموندار همون کاری که به مهمانش میکند و با دابش میکند، همون کار رو خدا انجام میدهد. حیثو یقعده بقربه، یعنی مهموندار مهمان را نزدیک خود مینشاند. و یسره دابته فی بستانه، مرکوب او را میگوید در باغ بچرد و خود راکب را که مهمان است به حضور میپذیرد. الحمدلله رب العالمین.